ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی 16 شهریور ماه 1394 برابر با 7 سپتامبر سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 14 درجه در اینجا و 29 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از بهروز کارونی.
سلام آقای فاطمی عزیز و شنوندگان گرامی. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت ارزیابی نهایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تا روز 15 دسامبر 24 آذر سال جاری آماده خواهد شد. آقای آمانو پس از سخنرانی در نشست فصلی شورای حکام در کنفرانس خبری خود گفت فعالیت‌های ایران و آژانس با برنامه و مرتب پیش می‌رود و من نگرانی خاصی در مورد به پایان رساندن ارزیابی نهایی تا 15 دسامبر ندارم. ارزیابی ما بر اساس واقعیت‌ها و بی‌طرفانه خواهد بود. آقای آمانو در کنفرانس خبری خود همچنین با تاکید بر نقشه راه و برنامه جامع یک اقدام مشترک بر ادامه کار بر روی مسائل باقی مانده از جمله سایت نظامی پارچین اشاره کرد و گفت برای روشن شدن مسائل حل نشده در گذشته و حال ایران توضیحات کتبی خود را به آژانس داده است. ما در حال بررسی این اطلاعات هستیم و تا 15 سپتامبر 24 شهریور پرسش‌های خودمان را به ایران تحویل خواهیم داد. نشست فصلی شورای حکام آژانس تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. حدود 20 هزار مهاجر و پناهجو در دو روز اخیر وارد آلمان شدند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری خواستار تقسیم عادلانه پناهجویان در کشورهای اروپایی شد. آلمان حدود 6 میلیارد یورو بودجه اضافی برای کمک به مهاجران و پناهجویان در نظر گرفته و اعلام کرده است که پذیرای 800 هزار تن از آنان خواهد بود. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، هم پیشنهاد کرده است کنفرانسی بین‌المللی برای رسیدگی به وضعیت مهاجران و پناهجویان برگزار شود. اما نخست وزیر مجارستان دولت آلمان را به تشویق مهاجران برای هجوم به اروپا متهم کرد و از برنامه‌ریزی برای کنترل شدیدتر مرزهای آن کشور خبر داد. بیشتر پناهجویان و مهاجران از کشورهای جنگ‌زده سوریه، عراق و افغانستان راهی اروپا شدند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه با اشاره به تاثیرگذاری گسترده فضای مجازی در عرصه‌های مختلف گفت باید با اقدامات سنجیده از انفعال در عرصه فضای مجازی خارج شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آیت الله خامنه ای در دیدار با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و اعضای شورای عالی فضای مجازی بر لزوم آنچه طراحی مناسب و دقیق برای حفظ حریم امنیت فکری و اخلاقی جامعه خواند تاکید کرد. وی روز شنبه در حکمی اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی را برای یک دوره 4 ساله منصوب کرد و خواستار انحلال شوراهای عالی مصوب گذشته که موازی این شورا هستند و همچنین تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی و تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات شد. سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی ایران را یکی از 12 کشور دشمن اینترنت در جهان می‌داند. و هاینز فیشر، رئیس جمهور، و سباستیان کورتز، وزیر خارجه اتریش، روز دوشنبه همراه یک هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی وارد ایران شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای فیشر قرار است با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، دیدار کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی گفته بود که در جریان سفر 3 روزه‌اش در مورد موضوع حقوق بشر در ایران، از جمله اجرای احکام اعدام در این کشور، گفتگو خواهد کرد. در این ارتباط دفتر ریاست جمهوری اتریش اعلام کرده است که هاینز فیشر در تهران با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دیدار خواهد کرد. سباستیان کورتز، وزیر خارجه اتریش، نیز پیش از سفر به تهران در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته بود که در تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، گردشگری و موسیقی پتانسیل زیادی برای همکاری بین دو کشور وجود دارد. آقای فاطمی،
ممنونم. آقای کارونی عزیز، خبرها را شنیدید. نگاهی بیاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. کشورهای اسلامی و نفتخیز و ثروتمند حوزه خلیج فارس با وجود تمام امکاناتشان تاکنون هیچ پناهجوی سوری را نپذیرفتند. چرا؟ نگاهی به این موضوع در همین مجله. در ادامه سفر رهبران اروپایی به ایران، رئیس جمهوری اتریش هم در رأس هیئتی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بعد از ظهر دوشنبه وارد تهران شد. گزارش درباره بازتاب این سفر می‌شنوید در روزنامه‌های آلمان. 37 سال پس از انقلاب 57، خیابان‌های شهر سنندج قراره با اسامی کردی نامگذاری بشوند، به طوری که مدیر کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج خبر داده. گزارشی در این زمینه. در برنامه ملاقات به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر می‌رویم. روز دوشنبه در حاشیه جشنواره سینمایی ونیز جایزه روبر برسون به محسن مخمرباف فیلمساز ایرانی تعلق گرفت. گزارشی از ونیز. و پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه اینها در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. پنج کشور حوزه خلیج فارس یعنی کویت، بحرین، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تا کنون حتی یک پناهجوی سوری را هم نپذیرفتند. کشورهایی که جزو ثروتمندترین کشورهای جهانند و به دنبال نیروی کار، اما ترجیح میدن نیروی انسانی مورد نیاز خودشون رو از آسیای جنوب شرقی وارد کنند. این کشورها میگویند اگر سوری‌ها به کشورهای اینها بروند، احتمال ظهور و گسترش تروریسم افزایش پیدا می‌کند. این روزها در حالی که پناهجویان بیش از همیشه علاقمند به سکونت در آلمان و غرب اروپا هستند، پیکان انتقادات کشورهای حوزه خلیج فارس و بی‌اعتنایی‌شون رو به بحران پناهجویان سوری نشانه گرفته است. جزئیات بیشتر رو در گزارش از سمیرا قرایی بشنوید.
دورتموند در غرب آلمان روز یک شنبه 15 شهریور پناهجویان دسته دسته وارد ایستگاه قطار می شوند. از بلندگوها به زبان عربی با آنها خوش آمد می گویند و ساعتی بعد در یک سالن اجتماعات بزرگ با سیب، شکلات، موز و آب آشامیدنی از آنها پذیرایی می شود. فوج پناهجویان است که این روزها راهی آلمان و اتریش شده است. این روزها پناهجویان سوری و سوری ها در هر جای دنیا که هستند، شبکه‌های اجتماعی را در دست گرفتند تا یک نفر را ستایش کنند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان. عکس مرکل با عبارت دوستت داریم دست به دست در شبکه‌های اجتماعی میچرخد و کاربری در فیسبوکش می‌نویسد که به کودکانمان خواهیم گفت که مهاجران سوری در حالی کشورشان را ترک کردند و به اروپا آمدند که مکه و سرزمین‌های اسلامی با آنها نزدیک‌تر بود. اما این سرزمین‌های اسلامی در این بحران کجا ایستادند؟ از میان 7 کشور حوزه خلیج فارس به جز عراق و عمان، باقی جزو 20 کشور ثروتمند جهانند. اتباع سوری برای ورود به این کشورهای عربی نیازمند ویزاند و دریافت این ویزا غالبا همراه با هزینه‌های بالاست، اما ویزا تمام داستان نیست. علی مهتدی، روزنامه‌نگار و کارشناس امور منطقه مقیم فرانسه، موانع موجود برای هجرت سوری‌ها به سرزمین‌های عربی حوزه خلیج فارس را چنین برمی‌شمارد.
رهبران این کشورها عنوان کردن که یکی از دلایل مهمی که باعث شده اونها پناهجوهای سوری رو نپذیرن مشکلات امنیتی هست. این رو میشه اینطور تعبیر کرد که حضور تعداد زیادی از پناهجوها، اونطور که در کشورهای مثل لبنان، ترکیه و اردن میبینیم که در هر کدوم بالای 1 میلیون نفر از سوری‌ها آواره هستن، وضعیت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو با خطرهای امنیتی و به هم ریختن ترکیب جمعیتی اونها مواجه میکنه. در این حال اختلافات مذهبی و قومیتی هم بین این کشورها، مردم این کشورها با سوری‌ها وجود داره که این هم عامل دیگه‌ای میشه. و در نهایت اینکه خود آواره‌های سوری هم قصد ندارن که از چاله به چاه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بیفتن که در اونها تبعیض زیادی وجود داره.
سارا لی وایتسون، مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر به روزنامه نیویورک تایمز، گفته است که تحمل بار مسئولیت دیگران در بین کشورهای حوزه خلیج فارس معنی ندارد. نحوه برخورد عربستان، امارات و قطر با موضوع اینگونه است که چکی را امضا می کنند و باقی کارها را به دیگران می سپارند و حالا دیگران می گویند که این کار منصفانه نیست. در حال حاضر صدها هزار سوری در کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان کارگر مشغول به کارند و از هیچ گونه خدمات صنفی برخوردار نیستند و البته از حق و حقوقی که پناهندگان برخوردارند نیز محرومند. انتقادها نسبت به بی‌تفاوتی کشورهای ثروتمند حوزه خلیج فارس در حالی اوج گرفته است که مقامات این کشورها آنها را وارد نمی‌دانند و می‌گویند که در سال‌های اخیر بسیار زیاد به سوریه کمک‌های بشردوستانه نقدی کردند و به آنها اجازه دادند به عنوان نیروی کار به این کشورها بیایند. عبدالخالق عبدالله استاد علوم سیاسی مقیم امارات به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که اگر کشورهای حوزه خلیج فارس نبودند، این میلیون‌ها انسان در وضعیت اسفناک‌تری به سر می‌بردند. عبدالخالق عبدالله ایران و روسیه را بابت ایجاد بحران در سوریه ملامت می‌کند، اما ایران همواره تاکید کرده که برای نجات سوریه از بشار اسد پشتیبانی می‌کند. شاید ثروتی که در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس وجود دارد این انتقادات را متوجه آنها کرده است. کشورهای فقیرتری در منطقه نظیر اردن، لبنان و مصر در این سالها مأمن بسیاری از پناهجویان سوری شدند و ترکیه نیز نزدیک به 2 میلیون پناهجوی سوری را پذیرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور نیز این روزها نحوه برخورد اتحادیه اروپا با پناهجویان را دنبال می‌کند. او روز پنجشنبه در اعتراض به برخوردی که در مجارستان با پناهجویان می‌شد گفته بود:
کیم اروپای ülkelerinin mültecileri
من قطعا از روشی که اتحادیه اروپا برای طبقه بندی و قبول پناهجویان استفاده می کند راضی نیستم. اینها انسانند، محصولات کشاورزی که نیستند. باید بدون تبعیض اونها رو پذیرفت و با اونها برخورد کرد.
این روزها با ورود خیلی عظیمی از پناهجویان سوری به اروپا، بیش از پیش نقش کشورهایی که هیزم در آتش جنگ داخلی سوریه ریختند و حال با بی‌تفاوتی به این فاجعه انسانی می‌نگرند پررنگ‌تر می‌شود.
گزارشی بوده از سمیرا قرایی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و مجله شبانگاهی رو با گزارش دیگر ادامه می‌دیم.
من میخوام از کشورهایی که به پناهجویان راه میدن، بهشون کمک میکنن، غذا میدن، دارو و درمان میدن، بهشون میرسم تشکر کنم و از همینجا دست اونا رو میبوسم. جوادم از نیشابور، متشکرم.
آقای ظریف گفتن که ما میلیون ها مهاجر و پناه داریم، اما اروپایی ها با چند مهاجر پناهنده این همه سر و صدا میکنن. میخواستم بگم که در ایران بعد از 37 سال مهاجرین اولین حقوقشون رعایت نمیشه. فرقش اینه که اروپایی ها بعد از 1-2 سال شناسنامه اون کشور رو صادر میکنن.
خدا را شکر که پناهندگان مسلمان توری و فلسطین و لیبی و غیره با آگوش باز آلمان ها و اتریشی ها و سایر کشورهای اروپایی مواجه شدند و پذیرفته شدند. انشالله که 10 سال بعد صاحب کار و کاسبی و زندگی و به سلامتی شدید، اون وقت یاد داشته باشید این روزا را. سعی کنید خودتون رو با قوانین اروپا و ملت اروپا مطابقت بدین. سعی کنید به قانون های اجتماعی اونجا عمل کنید، تکس و مالیاتون را بدین. سعی نکنید بگید آی ما مسلمانیم، ما اینجوری هستیم و ما نمیتوانیم عوض بشیم. خودتون رو با این آگوش باز، با این ملتی که آگوش باز به شما رو پذیرفتن، با اینا هماهنگ کنید، بلکه انشاءالله آینده خوبی داشته باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. ساعت 22:14:20 است به وقت ایران. مجله شبانگاهی رو از رادیو فردا با گزارش دیگری ادامه میدیم. هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش همراه با یک هیئت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بعد از ظهر امروز وارد تهران شد. این سفر به دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و به نوشته روزنامه‌های اتریش، دیدارهای هاینز فیشر با مقام‌های بلندپایه ایرانی از جمله با آیت الله خامنه‌ای از فردا شروع می‌شود. بعد از گذشت 11 سال این اولین دیدار یکی از سران کشورهای غربی از ایران به حساب میاد. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان از باستاب این سفر در روزنامه‌های اتریش گزارش می‌دهد.
سفر هاینز فیشر رئیس جمهور اتریش به ایران چند بار به خاطر طولانی شدن مذاکرات کشورهای پنج علاوه یک با ایران به تعویق افتاد و سرانجام به دنبال توافق اتمی در شهر وین راه سفر سه روزه هاینز فیشر به ایران هموار شد. وی در آستانه سفر خود به ایران در گفتگو با روزنامه وینر سایتونگ توافق به دست آمده اتمی در شهر وین را نتیجه مذاکراتی بسیار طولانی، پیچیده و سخت قلمداد کرد و آن را برای بازگشت ثبات به منطقه و دیگر نقاط جهان مثبت خواند و یادآور شد این توافق ایران را از دستیابی به جنگ‌افزارهای اتمی باز می‌دارد. از آنجا که آمریکا، ایران، روسیه، چین، اتحادیه اروپا و سازمان ملل توافق وین را مثبت ارزیابی کرده‌اند، به گفته رئیس جمهور اتریش این خود گواهی است بر با ارزش بودن آن. هاینز فیشر در پاسخ به این پرسش وینر سایتونگ که آیا نگران نیست سفرش به ایران تنش در روابط اسرائیل و اتریش را به دنبال داشته باشد، میگوید موضع کشورش همواره این بوده اسرائیل هم مانند دیگر کشورهای عضو سازمان ملل از حق موجودیت و حق برقراری امنیت برای شهروندانش برخوردار است. رئیس جمهور اتریش همچنین در این مصاحبه گفته در دیدار با مقام‌های ایرانی درباره حقوق بشر و مجازات اعدام گفتگو خواهد کرد. از طرفی سباستیان کورتس وزیر خارجه 29 ساله اتریش که رئیس جمهور کشورش را در دیدار از ایران همراهی می‌کند گفته در انزوا نگه داشتن کشورهایی که حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند اثر چندانی به دنبال نخواهد داشت، بلکه با این کشورها باید از در گفتگو وارد شد. به نوشته روزنامه‌های اتریش، هاینز فیشر و هیئت 140 نفره سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همراهش بعد از ظهر دوشنبه وارد تهران می‌شوند و از روز سه‌شنبه دیدارهای رسمی آغاز می‌شود. ملاقات با آیت الله خامنه‌ای، حسن روحانی، محمد جواد ظریف، هاشمی رفسنجانی، صادق و علی لاریجانی از جمله این دیدارهاست. همپای این ملاقات‌ها هیئت اقتصادی همراه رئیس جمهور اتریش با مقام‌های مسئول اقتصادی ایران درباره گسترش و بهبود روابط بازرگانی گفتگو می‌کنند. رئیس جمهور اتریش چهارشنبه در آخرین روز سفرش قرار است در دانشگاه تهران در برابر دانشجویان درباره مناسبات بین المللی سخنرانی کند و سپس همراه با هیئت همراهش به اصفهان رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ایران میمانیم. با گذشت 37 سال از انقلاب سال 57 قرار است که معابر و محلات شهر سنندج با اسامی کردی نامگذاری بشه. مدیر کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا از تغییر نام 45 خیابان و معبر خبر داده. پروانه وحید منش و گزارشی در این باره.
معابر و محلات سنندج با اسامی اصیل کردی نامگذاری خواهند شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، رئیس کمیته نامگذاری معابر شهر سنندج سید بهادین حسینی گفت بعضی معابر اسامی اشتباه داشتند و بعضی از اسامی ضد فرهنگی بودند و بعضی از معابر اصلا نام نداشتند. سید بهادین حسینی در ادامه از راه اندازی بانک اطلاعاتی شهر سنندج در ارتباط با جمع‌آوری اسامی کردی یاد کرده و گفت در قدم اول اسامی 120 نفر از مشاهیر، بزرگان و شخصیت‌های برجسته کرد را در قالب بانک اطلاعاتی جمع‌آوری کردیم و اولویت را در نامگذاری‌ها به سنندجی‌ها دادیم. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج در ادامه افزود این نام‌ها در مجموع به 2000 نام رسیده است که نام‌های اصیل کردی مورد علاقه مردم را نیز در این بانک جمع‌آوری کرده‌ایم. آقای حسینی از تصویب تغییر 45 نام در شورای شهر سنندج خبر داد و گفت از این تعداد 25 نام از کمیته انطباق فرمانداری سنندج مصوبه گرفته و اکنون در حال تهیه تابلو برای نصب آن هستیم و 20 مورد دیگر در مرحله تصویب در کمیته انطباق است. برخی از محلات شهر سنندج مانند شهرک بهاران با بیش از 100 هزار جمعیت با اسامی مانند 1-17، 1-19 و 2-19 نامگذاری شدند که شورای شهر سنندج این اسامی را به اسامی کردی اصیل چون اردلان، بابان، مکریان، گوران و سوران تغییر خواهد داد. محمد علی توفیقی تحلیلگر کرد ساکن فرانسه و از مدیران شهری سابق شهر سنندج در ارتباط با نامگذاری‌های پیشین و رویکرد مردم این شهر به رادیو فردا می‌گوید:
به نظر من این یک اقدام مثبته، مخصوصا با توجه به اینکه از طرف شورای شهر مطرح شده و به هر حال مردم شوراهای شهر رو بیشتر از خودشون میدونن، گرچه خب به هر حال شوراهای شهر هم دارای سابقه حاکمیتی هستن، ولی به هر حال وضعیت دموکراسی و وضعیت گردش رأی در جمهوری اسلامی به گونه‌ای شده که در حال حاضر مردم با شوراهای شهر احساس یگانگی بیشتری دارن. معضل نامگذاری ها در شهر سنندج روی معابع، خیابان ها و محلات یک موضوع تازه‌ای نیست، میشه گفت که یک درازنایی به عمر جمهوری اسلامی داره. در 37 سال گذشته وضعیت به گونه‌ای بوده که جالب شما بدونید که در شهری مثل سنندج که یک مرکز استان هستش، هنوز هم که هنوزه بسیاری از خیابون‌های اصلی و معابر با همون اسم‌های قبل از انقلابش در میان مردم شناخته میشه.
رئیس کمیته نامگذاری شهر سنندج: هدف از نامگذاری اماکن شهر سنندج به نام‌های اصیل کردی را حفظ فرهنگ کردی، آشنایی هرچه بیشتر به ویژه نسل جوان با مشاهیر و شخصیت‌های بزرگ سنندج عنوان کرد و گفت: همه ما در برابر حفظ فرهنگ خود مسئول هستیم. محمد علی توفیقی تحلیلگر ساکن فرانسه در ارتباط با موفقیت یا عدم موفقیت این طرح در سنندج میگوید:
اونطور که از متن خبری که در روی خبرگزاری ایرنا هست برمیاد، یک اقدامی با محوریت فرهنگی هستش، نه با محوریت در واقع حاکمیتی. اگر واقعا به همین گونه باشه، یعنی امروزه در واقع اداره کنندگان شهر به این نتیجه رسیده باشن که نامها و نشانه ها باید از فرهنگ اصیل مردم گرفته شده باشه، به نظر من این مورد استقبال مردم هم قرار خواهد گرفت. اتفاقا دلیل این که نامهایی که جمهوری اسلامی و حاکمیت حالا در گذشته های دور که اصلا شورای شهری نبود برای شهر انتخاب کردن و از طرف مردم پذیرفته نمی‌شد، به خاطر این بود که مردم یک نوع تضاد رو در رفتار حاکمیت با فرهنگ خودشون مشاهده می‌کردن.
سنندج مرکز استان کردستان با بیش از 400 هزار نفر جمعیت، دومین شهر بزرگ کردنشین ایران در منطقه کوهستانی زاگرس واقع شده و آب و هوای سرد و خشک دارد.
گزارشی بوده از پروانه وحید منش. و ما ملاقات روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 90، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در دوره زمانی کوتاهی شماری از شهروندان بهایی ساکن شهرهای مرکزی ایران را از جمله در شهرهای یزد، کرمان، اصفهان و عراق بازداشت کردند. شمار بازداشت شدگان در این دوره زمانی مجموعاً به بیش از 20 نفر بالغ می‌شد که شهرام فلاح یکی از آنان بود. بازداشت شدگان حدود یک ماه نخست را در بازداشت ادارات اطلاعات مختلف و تحت بازجویی گذراندند تا اینکه با اخذ وثایق این افراد توانستند موقتاً آزاد شوند. ارزش مجموع وثایقی که برای آزادی موقت بازداشت شدگان اخذ شد بالغ بر 1,200,000,000 تومان میشد. پرونده بهایان بازداشت شده در شعبه نخست دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد بررسی شد و در نهایت بازداشت شدگان مجموعاً به 58 سال حبس که 38 سال آن تعزیری بود محکوم شدند. سهم شهرام فلاح از این مجازات 5 سال حبس بود که 4 سال آن تعزیری و 1 سال دیگرش حبس تعلیقی بود. اتهامات بهایان بازداشت شده تقریبا یکسان بود و بازداشت شدگان به تجمع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند که مصادیق آن عضویت در جامعه بهایی و به جا آوردن اعمال دیانت بهایی بود. با اعتراض شهرام فلاح، حکم صادر شده در دادگاه بدوی برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. دادگاه تجدید نظر در فروردین ماه سال 93 نتایج تجدید نظرخواهی احکام را اعلام کرد و بر اساس آن حکم شهرام فلاح به تحمل 3 سال حبس تعزیری تغییر یافت. این شهروند بهایی اهل کرمان همراه با نوید فلاح، شهروند بهایی اهل عراق، نخستین افراد از گروه 20 نفره بهایان بازداشت شده در مرداد 90 بودند که احکام آنان برای اجرا ابلاغ شد. در بهمن ماه سال 93 شهرام فلاح با دریافت نامه اجرای حکم دادگستری استان کرمان خود را برای گذراندن دوره محکومیتش به زندان مرکزی شهر کرمان معرفی کرد. با معرفی این شهروند بهایی او بازداشت و روانه زندان مرکزی شهر کرمان شد تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.
برنامه ملاقات. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در باره برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. ملاقات@radiofarda.com. و ما روز دوشنبه در حاشیه جشنواره ونیز جایزه روبر برسون به محسن مخملباف فیلمساز ایرانی تعلق گرفت. محمد عبدی منتقد فیلم از محل برگزاری جشنواره گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه در حاشیه 72 دوره جشنواره فیلم ونیز جایزه به محسن مخملباف فیلمساز ایرانی ساکن لندن اهدا شد. این جایزه که به نام روبر برسون فیلمساز نامی کلاسیک سینمای فرانسه نامگذاری شده از سوی سازمان فعالیت‌های سینمایی ایتالیا و مجله سینما به هنگام برپای جشنواره ونیز به یک فیلمساز اهدا میشه. این جایزه از سال 1999 پایه‌گذاری شده و هر سال به یک فیلمساز اهدا میشه که تاکنون به سینماگرانی چون تو آنجلوپولوس، مانوئل دو آلویرا، ویم وندرز و کریستوف زانوسی هم اهدا شده و در واقع به فیلمسازانی اهدا میشه که طبق بیانیه جایزه راه طولانی در جستجوی معنای روحانی برای زندگی طی کردند. در بیانیه جایزه مخملباف اومده که این فیلمساز زندگی سختی رو پشت سر گذاشته و حالا با خانوادهش بیش از 10 ساله که در تبعید به سر میبره و در این حال طی سالها تلاش کرده تمهای اجتماعی و مذهبی رو با بکارگیری زبانی سمبولیک برای واقعیت پرداخت کنه. مخملباف که تنها برای دریافت این جایزه روز یکشنبه به ونیز رسیده در این جلسه درباره گذشته خودش گفت، از اینکه چند سال از زندگیش رو در زندان سپری کرده، شکنجه شده و این فیلمساز گفت که چند بار هم جمهوری اسلامی سعی کرده که با بمب در پشت صحنه فیلمش در افغانستان او رو بکشه. مخملباف که به همراه پسرش به ونیز اومده سال گذشته هم مهمان بخش افقها در جشنواره ونیز بود با فیلمی به نام پرزیدنت که حکایت دیکتاتوری رو میگفت که توسط مردم سرنگون میشه. این فیلم سال گذشته به عنوان افتتاحیه بخش افقها در جشنواره به نمایش درآمد. روز دوشنبه اما مخملباف در نهایت جایزه خودش رو به فیلمساز اوکراینی تقدیم کرد که به تازگی در روسیه به 20 سال زندان محکوم شده. مخملباف در پاسخ به سوالی درباره پروژه آیندهش هم گفت چند طرح مختلف داره که باید ببینه از لحاظ مالی کدوم یکی از اونها زودتر میتونه به ثمر برسه.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن میتوانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
Does this mean we got a campaign?
Born in Manhattan. Concerned.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
دوستان، در این فرصت شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112. 2042022112112 شما میتونید نظرات خودتون رو به این پیامگیر بسپرید و از این طریق اون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو هم برسونید. به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگه خبرها و مجله هفتگی کارنامه رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقات خوبی آرزو می‌کنیم.